ببینید اینی که بعد از اینکه جنگ اول خلیج فارس تمام شد، اینا از موقعیت استفاده کردن، اسرائیلیا اومدن به شمال عراق و در این 6 سال گذشته، 5 سال گذشته، یعنی بلافاصله بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق در بهار سال 2003، اسرائیلی‌ها حضور خودشون رو از هر نظر نظامی و امنیتی و تجارتی و غیره و فرهنگی در اون بخش از عراق توسعه دادن.
بله.
خب اگر دولت ترکیه، یعنی نیروهای نظامی ترکیه به اربیل حمله کنن، با این مسئله هم اونجا روبرو هستن که به شهری حمله میکنن که اونجا اسرائیلی ها خیلی خیلی حضور دارن، حضور نظامی، تجارتی، فرهنگی دارن. از طرف دیگه دولت ترکیه تنها کشور مسلمان جهانه که با دولت اسرائیل نه تنها رابطه دیپلماتیک داره مثل مصر، ولی مثل مصر فقط رابطه دیپلماتیک با اسرائیل داره، کوچکترین رابطه اقتصادی فرهنگی و هیچی ندارن، فقط اون رابطه دیپلماتیک رو برگزار کردن 30 سال قبل و هیچ پیشرفتی هم نکردن.
بله.
ولی دولت ترکیه مایده نظامی داره با دولت اسرائیل. همین اردوغان، همین دولتی که به اصطلاح اسلامیه، یک قرارداد بسیار بسیار مهم نظامی با اسرائیل داره.
بله.
خب اینها، خب اسرائیل چیکار باید بکنه؟ آیا از دولت محلی اربیل که پایتخت کردستان عراق دفاع بکنه، کمک بکنه، یا با به ترکیه کمک بکنه؟ کدومش؟ یعنی این تضاد بسیار بزرگی که خود ترک ها، این ترکای ترکیه از یک سو، اسرائیلی ها از سوی دیگه، و خود دولت آمریکا و کندنسات تا حالا نتونستن یه جوابی بدن به این جره که اگر دولت نیروهای نظامی ترکیه به داخل عراق حمله بکنن، یعنی به شمال عراق حمله بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اصلا نمیدونن. از طرف دیگه مردم ترکیه که در این کشورهای خاورمیانه بالاترین درصد مخالفت با آمریکا در بین مردم ترکیه است. یعنی شما اگر برید آمارگیری بکنید، مثلا مردم ایران و من از مردم صحبت میکنم،
بله.
مردم ایران، مردم مصر از آمریکا، از دولت جوزف برشون میاد، ولی در درصد تنفر مردم در ترکیه نسبت به آمریکا چند برابر تنفر مردم ایران و مصر نسبت به آمریکا است.
بله.
این در ترکیه مسئله به وجود آورده. این روز 4 روزه که در ترکیه در هر شهری اینجا اونجا تظاهرات اقلن 50,000 نفری، 25,000 نفری، بعضی وقتا بالای این در میگیره که اینا میگن آقا دولته ما، یعنی دولت ترکیه باید حمله بکنه به شمال عراق،
به کردستان عراق،
چون اینها به اسلام میگن که چگونه امکان داره که کشور یک نیروی تروریستی به آمریکا حمله کرد در 11 سپتامبر سال 2001. آمریکا 6,000 کیلومتر مربع یا 7,000 کیلومتر مربع از عراق فاصله داشت. برای گرفتن این تروریست ها، اونها از اونجا بلند افغانستان بعدا به عراق. ما حالا که مورد حمله تروریست ها قرار گرفتیم، تروریست هایی که خود دولت آمریکا در لیستش قرار داده، یعنی دولت آمریکا لیستی از تروریست ها را که داره، یکی از این تروریست ها هم PKK.
بله.
خب میگه اون وقت چگونه ما حمله نکنیم؟ یعنی ما که همسایه اصلا از مرزم میان میکشن بعدم برمیگردن، شما خودتون 5 سال بعد حمله کردید به کشور عراق، با اینکه ما مخالفت میکردیم، ما میگفتیم شما حمله نکنید، ولی شما حمله کردید، گفتیم ما میخوایم تروریست ها رو بگیریم. حالا چگونه ما نمیتونیم حمله کنیم؟ یعنی که دولت اردوغان که از یه طرف با آمریکا رابطهش بسیار خوبه به خاطر اینکه اینا عضو ناتو هستن، از طرف دیگه با دولت های اروپایی رابطیشون میخوان بهتر بکنن، چون میخوان به اتحادیه اروپا بپیوندن، و از طرف دیگه با دولت اسرائیل رابطه خوبی دارن، به خاطر اینکه تنها کشور مسلمان هستن که با دولت اسرائیل معاهده نظامی دارن. اون وقت این اردوغان خودش مجبوره که با ارتشیان بره که هر آن در فرصت این هستن که ایشون سرنگون بکنن، چون ایشون به اصلاح اسلامیه و ارتشیان عمدتاً سکولار هستن.
بله.
خب این شرایطی است که امروز در کشور ترکیه در رابطه با عراق و در رابطه با مخصوصاً منطقه شمال عراق که همون کردستان عراق باشه به وجود اومده.
بله.
و البته ارتشیان ترکیه و دولت مردان ترکیه اونا یه هدف دیگه هم دارن.
بله.
که اینو زیاد روشن نمی کنن در صحبتاشون. درسته که اینا میگن ما میخوایم بریم تیکی که رو بگیریم، ولی هدف اینا در واقع این که اونجا نفوذ نظامی سیاسی پیدا بکنه در شمال عراق و جریان کرکوک رو حل بکنن، چون کرکوک در ماهای آینده در شهر کرکوک که حاصلخیزترین نفخیزترین بسیار شهر کلیه کشور عراق محسوب میشه، میخوان در اونجا رفراندوم بکنن ببینیم مردم ساکن کرکوک که نزدیک 1,000,000 جمعیت دارن اینها با کی میرن، میخوان با دولت مرکزی بغداد بمونن یا با دولت منطقه شمال عراق که همون کردستان عراق باشه با پایتختش اربیل.
بله.
با کدوم میرن؟ حالا در عرض این 3-4 سال گذشته، مخصوصا 3 سال گذشته، وقتی که این قرار مدار بسته شد با دولت مرکزی که بله ما کرکوک نه مال عراق نه مال کردستان شمال عراق،
بله،
بلکه باید مردم رفراندوم بکنن، کردها اومدن اونجا هم در واقع حزب دموکرات کردستان بارزانی و هم حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق
به
مال زلال طالبانی، اینا اومدن حالا با روب و حراس رو انداختن و با تهدید و حتی با دادن پول یک وسیعی از ساکنین کرکوکو که نه ترک نه عرب بودن نه کرد بودن، ترکمن بودن، اونا رو از خانه هاشون بیرون کردن که به عوض اونا کردها رو بیارن، جمعیت کرکوک بالای 50% بشه کرد که حالا هست.
بله.
قبلا اینجوری نبود، زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد جمعیت کرد کرکوک نزدیک به 40% بود.
بله.
بقیهشون این آسوری ها و کلدانی ها و ترکمن ها بود، ترکمن ها 40% جمعیت کرکوک رو تشکیل می دادن، ترکمن های کرکوک هم در واقع ترکمن های مثل ترکمن های ایران یا ترکمنستان نیستن، مثل ترکان آذربایجان هستن و به اون زبون هم در واقع تکلم می کنن.
بله.
علت این که به اینا ترکمن میگن، اینا در زمانهای بسیار بسیار قدیم بعد از صفویه، حتی دوران بعد از صفویه، اینها سنی های آذربایجانی بودن که تشیع رو نپذیرفت.
بله. اینا بله.
و اینا فرار کردن یه دیشون، نه البته همیشون در یه آن باید مثلا زمان شاه اسماعیل، نه.
بله.
حتی بعد از این شاه اسماعیل پایتختش رو به قزوین منتقل کرد و بعد از اون هم که از قزوین سلسله صفویه به اصفهان رفتن این ادامه داشته. سنی های ساکن آذربایجان به تدریج از آذربایجان اومدن بیرون و عمدتاً به آذربایجان روسی تزاری اون زمان نرفتن، اومدن به عراق و به خود ترکیه و شما امروز برید به بخش شمال، در واقع بخش جنوب غربی و جنوب شرقی ترکیه، مثلا ارزروم.
بله.
ارزروم عموماً همون ترکانی هستن که به زبان آذربایجانی خودمون آذربایجانی در ایران آذربایجانی ایران صحبت میکنه
کاملا بله
نه به زبان ترکی عثمانی
بله.
و شما کرکوب که میرید این ترکمن ها را اون وقت عراقی ها به اینا میگفتن ترکمن ها خود اینا هم هیچ بعدشون نمیاد من به اینا بگن ترکمن اینی که ترکمن موندن یعنی اسمش ولی به ترکمن های خود ما ها در ترکمن های ایران و
بله ترکمن های
ترکمن سن تفاوت دارن
بله
تفاوت زبانی دارن
بله
بله و اولی سنی هستن
بله
خب حالا اینا در از اونجا اخراج شدن به کرکوک اکثریت افتاده دست ساکنین شدن تقریبا 50 چند درصد کردها اگر رفراندوم بشه این کرکوک متعلق میشه به کردستان شمال عراق یعنی در واقع کردستان عراق و خب اگر این اتفاق بیفته اون وقت کردستان یکی از ثروتمندترین کردستان عراق میشه یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه به این روز دولت مردان ترکیه از یه سو روشن بکرانی کمالیستا سکولاریستا که زیاد با دولتشون رابطه خوبی ندارن
بله
اینها به این نتیجه رسیدن که اصلا کل عراق به عملا به سه بخش تقسیم شده یعنی ما در صحبت از عراق نمی کنیم ما از کردستان عراق صحبت می کنیم یعنی اینا میگن که عملا دیگه این که یک زمان اینا بریم تو بغداد بشینیم مذاکره بکنیم راجع به کردستان عراق دیگه از بین رفته ما باید یا جنگی یا دیپلماتیک با کردستان شمال عراق باید مسئله این خودمونو رو با PKK و مسلمن در رابطه با کرکوک حل بکنیم البته صحبت کرکوک حالا
نمی کنن
ولی به محض اینکه میان پای مذاکره بشینن که اینو از نظر دیپلماتیک حل بکنن یا بعد از اینکه جنگ میکنن بشینن پای مذاکره حتما مسئله کرکوک هم به میان خواهند کشید اینه که بغرنجی های عجیب غریبی در اون منطقه به وجود اومده و این اگر این حمله اتفاق بیفته در واقع یک زبله جنگی دیگری در اون بخش از عراق یا خاورمیانه آغاز خواهد شد که در واقع اون خودش میتونه یک پروسه باشه برای در واقع ادامه مثلا یا گسترش جنگ به اکناف به حوالی عراق من جمله ایران
شما پارسابانم دو سه مورد اینجا پیش میاد یکی این که پس در واقع این بهانه تجاوز ترکیه به PKK اهداف دیگری هم در پی داره که بهش اشاره فرمودید بعد نکته دیگه این که همونطور که اشاره شد منطقه کردستان عراق تحت نفوذ آمریکا و اسرائیل پس چگونه است که این گروه PKK اینقدر قادره به مانور اینکه حالا آمریکا و اسرائیل هم در مقابل اون اهدافی که ترکان دارن راجع به کرکوک این آمریکا و اسرائیل چقدر در این ناامنی ها و آشوب ها در منطقه اثر دارن نقش دارن
بله ببینید این اگر شما به تاریخ تکامل حزب کارگران کردستان توجه بکنید حزب کارگران کردستان در دهه 1970 که هنوز کودتای نظامی در ترکیه نشده بود و چپ‌ها و سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها و نیروهای ملی‌گرا خیلی خیلی فعال بودن در ترکیه
بله
PKK اون زمان دقیقاً مثل کنونه در ایران به وجود اومد
بله
رهبر کنونه در ایران یک جوانی بود اون زمان به اسم عبدالله مهتدی
بله
که ایشون طرفدار اندیشه ماستون بود و اومد گفت که کنونه ما سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران
بله
کنونه یعنی اون یعنی کنونه شد از کنونه در زبان کردی فقط به انجمن میگن کومله
بله
یعنی کومله یعنی انجمن به زبان فارسی بعضی ها مثلا بعضی ها جامعه ولی کومله میتونه بعدا پا پارانتز باز بکنید اسمای مختلف داشته باشه. اون زمان کامل گردوان مهتدی به وجود آورد در ایران یک کمیته انقلابی حزب دموکرات کردستان بود که اینا انقلاب کردن و رهبرشون هم ملا آواره بود.
بله.
اسماعیل شریف زاده از دانشگاه تهران و ملا آواره و برادران معینی اینا اومده یک قیامی کردن ولی بلافاصله سرکوب شدن. این دهه 1960 هاست، صحبت 1967 رو میکنن.
بله.
بعد از اینکه این قیام کاملا سرکوب شد توسط نیروهای انتظامی رژیم پهلوی، بازماندگان اون کمیته انقلابی جوانانی بودن مثل عبدالله مهتدی که اینا رفتن زیرزمینی شدن، چریکای زیرزمینی شدن، مخفی شدن و اعلام کردن که ما سازمان زحمتکشان، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان هستیم.
بله.
از اون زمان به وجود اومدن 1969 اعلام موجودیت کردن ولی زیرزمینی بودن.
بله.
بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب در ایران، اینا تحول پیدا کردن، تغییر پیدا کردن و به تدریج بعدن شدن حزب کمونیست ایران، ولی بعدن از حزب کمونیست ایران جدا شدن و گفتن که ما دیگه چیز هستیم، ما نمیخوایم که به اصطلاح برای سر تا سر ایران مبارزه بکنیم، ما میخوایم برای کردستان ایران مبارزه بکنیم.
بله.
ما ملیگرایی رو به اصطلاح گفتن، ما ملتگرا هستیم، جدا شدن. عبدالله مهتدی خودش که طرفدار اندیشه ماوستون بود و کتاب‌های ماوستون رو به کردی ترجمه می‌کرد عوض شد.
بله، در واقع قوم‌گرایی
عوض شد. و بعدا هم که آمریکا به ایران حمله کرد، عبدالله مهتدی هم بعضی از نیروهاش رو فرستاد به بخش شمال عراق، اونجا به اصطلاح آموزش ببینن.
بله.
بله. این عوض شدن. حزب کارگران کردستان ترکیه هم همینجوری بودن. اول PKK که اسم، حتی ببینید اسم حزبش چی گذاشت، گفته حزب کارگران کردستان ترکیه. یعنی ما میاییم در ترکیه یک انقلاب سوسیالیستی میکنیم.
بله.
حتی ایشون هم مثل عبدالله مهتدی، آقای عبدالله اوجلان که حالا در زندانه.
بله.
ایشون هم معتقد به اندیشه های ماوستون و اینا بوده، میخواستن مثل انقلاب چین یک انقلاب دهگانی و اینا ماسه شهرها از در ایدهات اینا رو بسود بیارن. هدف شون بود اصلا اون زمان، هر دو، هم کمونی در ایران و هم عبدالله مهتدی. اوجلان در ترکیه بعدم بزرگ، یعنی 10 سال، نزدیک به 10 سال بعد از
کمونیسم.
وقتی که من به وجود اومده این نظرگاه رو داشتن، ولی وقتی که اوجلان رو در 1999 گرفتن و انداختن زندان، این حزب هم تغییر موضع داد و گفت ما باید با آمریکا بریم و از طریق آمریکا و اسرائیل به آبنانی برسیم، دقیقا مثل عبدالله مهتدی و حزب کمله.
بله.
شباهت های بسیار بسیار نزدیکی به هم دارن، حتی رابطه هم داشتن. یعنی همچه اون زمانی که به اصلاح اینا طرفدار ماسه شهرها از طریق دهات بودن، طرفدار انقلاب بودن برای کل ترکیه و برای کل ایران، بعدم گفتن نه، ما فقط برای کردستان میخوام مبارزه بکنم. یعنی شدن ناسیونالیست های محلی.
محلی یا قومگرا.
قومگرا شدن، بله. و یعنی این خیلی مهمه که شما PKK حالا در اختیار این بخش از مثلا
رهبریت.
بله. رهبریش که اوجلان در رابطه نیست، اوجلان تو زندانه.
بله.
اونجا که من شخصا اطلاع دارم ایشون با اینا اصلا رابطه نداره. حالا اصلا خود ایشون چه نوع تحولی درش به وجود اومده اونم اطلاعی ندارم. ولی میدونم که اوجلان دیگه با اینا نیست. اینا اوجلان رو گذاشتن کنار و یه دوره رفتن پای مذاکره با دولت ترکیه، این موافقت نشد، بعدا رفتن پای دوباره جنگ های مسلحانه.
بله.
و وقتی که آمریکا به عراق حمله کرد و دولت منطقه‌ای شمال عراق به وجود اومد، یعنی
کردستان و خود مختار
کردن، اونها از موقعیت استفاده کردن و رفتن داخل. یعنی حالا دیگه ایشون، یعنی وقتی که ترک ها به اینا در واقع بخش شمال غرب حمله میکنن، در جنوب شرقی ترکیه حمله میکنن، اینها میرن اون طرف مرز به داخل عراق. بله. بعدا نمیتونستن.
بله.
حالا میتونن به آسونی برن اونجا و اونجا دوباره تشکل خودشون را بندازن، یعنی از مرگ نظر پیدا بکنن، کشته نشن، قتل عام نشن، دوباره حمله میکنن. اینجوری شد. حالا بحث از که پشت اینها آمریکا اینا را میگه اینها چیزن، تروریستن. درسته؟
بله، مثل مجاهدین.
اگر توجه کنیم دولت آمریکا به سازمان مجاهدین خلق هم میگن تروریستن، ولی با سازمان مجاهدین خلق در عراق همکاری میکنن.
بسیار نزدیک. بله.
درسته؟ پس این هم بس اینجای تضبطه، یعنی سوال برانگیزه ولی جوابش همینه که بله آمریکا بعضی سازمان ها را تروریستی اعلام میکنه، ولی بعدا ممکنه همکاری بکنه، ولی اصلا همکاری نکنه، با هم به زنگ برن، ولی همکاری هم میکنن. سازمان مجاهدین خلق ایران یکیشه.
بله.
از شبه دیزون میزن که پیکیکی هم یکیشه.
بله.
هر دو اینا در لیست وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان سازمان های تروریستی محسوب میشن، ولی عملا شما اگر برید اربیل، در اربیل میگین که اعضای پیکیکی مسلح تو خیابون ها میرن. خب اربیل دست کیه؟ دولت محلیه. دولت محلی کیه؟ دولت کردستانه.
بله.
رئیس جمهورشون کیه؟ بارزانیه.
بله.
آقای جلال طالبانی رئیس جمهور عراقه.
عراقه. بله.
بله. آقای بارزانی، مسعود بارزانی در واقع رئیس جمهور منطقه کردستان.
بله، خود مختار، دولت خود.
بله، خود مختار. پس اگر اینا اینقدر آزاد میان میرن، سوالی که شما مطرح میکنید درسته. پس دولت اسرائیل و دولت آمریکا این مسئله چگونه برخورد میکنه؟
دقیقاً.
خب این ما رو میاره به این که در خود آمریکا، در داخل نیکانها، در داخل خود نمازگارا اختلاف به وجود اومده. ببین مثلا طرفداران کاندلیسا رایس و قبلا هم کالین پاول و حالا هم رابرت گیتس که وزیر امور دفاعی آمریکاست، درسته؟
بله، بله.
اینها معتقدن که این سازمان ها که تروریستی هستن، ما باید قطع رابطه با اینا بکنیم. مثلا نباید با مجاهدین همکاری بکنیم.
بله.
باید مجاهدین از عراق اخراج بکنیم. حالا به ایران هم ندیم، بفرستیم به اردن مثلا. ولی بخشی از نیوکان ها مخصوصا دفتر دیکچینی مخالف این هم هستن. میگه نه، اینا مهرهای بسیار بسیار موثق و قابل اعتمادی هستن. باید هم کاری کرد. در نتیجه خیلی امکان داره که این مبارزه طبقات در این طبقاتی این جناح‌های مختلف در درون هم دولت اسرائیل هم در داخل دولت آمریکا یک فراکسیونی از اینها بیان کمک بکنن به الچارت زورتون
پیکیکی
که شما آره حمله هاتون رو بکنید، چون ما میخواییم خود ترکیه هم یه خود چون در جریان جنگ به ما کمک نکردن. اگه یادتون باشه 5 سال بعد وقتی که آمریکا میخواست به عراق حمله بکنه،
بله،
یک گزینه‌اش این بود که از
ترکیه
حمله بکنه، از اینجوریک.
بله.
به خیلی 57 یا 58 مایل فاصله از بین پایگاه اینجوریک، پایگاه میزان اینجوریک که مال آمریکایی هست.
بله.
و مرز عراق و ترکیه، یعنی در نیم ساعت میتونن اینجا برسن با تانکاشون.
بله، کاملا.
ولی اردوغان اون زمان گفت که چون ما میخوایم دموکراسی باشه باید ببریم به رأی بذاریم. وقتی که بود در مجلس به رأی گذاشت، با 2-3 رأی این هم باخت.
بله.
دولت یعنی اینو باخت. دولت خودش میگه آقا اجازه نیست آمریکایی‌ها از اینجرلیک استفاده بکنن، اینجرلیک مال ترکا نیست، مال آمریکایی است. ولی مجلسیان رأی دادن علیش.
بله.
در نتیجه بخشی از نیوکانها مثل پال بولپویت مخصوصا دیکتینی این رو فراموش نکردن، هنوز هم پی بحانه میکردن که به اصطلاح بینا بگن که شما اونجا جمعه استادی، ما هم اینجا به شما کمک نمی کنه.
بله.
این خیلی امکان داره که با عنایت و رضایت اینها این جریان اتفاق بیفته. این در مورد جاهای دیگه هم اینجوریه. شما اگر توجه کنید یک فراکسیونی، یک جناحی در داخل رژیم جمهوری اسلامی پشت آیت الله حکیمه.
بله.
که در دولت عراق امروز پایگاه بزرگی داره، یعنی وزارت کشور، وزارت امنیت در عراق در دولت آقای مالکی دست حزب در واقع آیت الله حکیم.
بله.
یه فراکسیون دیگه در ایران، یک جناح دیگه در ایران در تضاد به اون جناح مخالفش در داخل درون حاکمیت تهران عرض می کنم.
بله.
ما میان به مقتدی خط کمک می کنم.
بله.
و بعضی وقتا اینها درگیری هایی که در کربلا داشتن دو تا سازمان بزرگ شیعه از شبت المهدی و البدر به جان هم افتادن و یکی کشت و کشتار کردن.
بله. بله.
خب این باز نشون میده که دو تا وقت دانشجویان مردم این سوال رو میکنه، آخه اگر دولت ایران به مالکیه چرا به مقتدی صدر کمک میکنه؟
بله.
خب قابل از این که در داخل خود ایران جناح‌های مختلف حکومت با همدیگه در تضادن، یک فراکسیون به حکیم کمک میکنه، یک فراکسیون یا جناح یا طیف به مقتدی صدر. این در مورد نیوکان‌های حاکم هم صدق میکنه. نیوکان‌های حاکم همیشون یک دست نیستن، در تمام مسائل به اجماع نمیرسن.
بله.
این هم در واقع یکی از در واقع انعکاسات این جریان، اینی که در داخل عراق و مرزهای عراق و ترکیه ما حالا شاهد این هستیم که پیکیکی حمله میکنه، ولی دولت امریکا میگه که ما از هر نظر پشت دولت ترکیه هستیم که برن عقب پیکیکی. ولی خب آخه پیکیکی از کجا حمله میکنه؟ از شمال عراق. شمال عراق چند سالی که دست صدام که دیگه نیست، دست آمریکا و اسرائیل. خب
بله.
مطلعه اجازه میدن.
کاملا کاملا.
بله.
بسیار آشکار. از همونطور که خودتونم مطلعید، در دیدار وزرای خارجه ترکیه و عراق در یکی دو روز گذشته، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق گفت که ما به PKK اجازه نمیدیم که روابط عراق و ترکیه رو خدشه‌دار کنند، و طالبانی هم گفت که ما از ادامه حضور PKK در شمال عراق ناراضی هستیم و از اونا خواستیم که سلاح خودشون رو بر زمین بگذارن. و جناب پارسا بناب، نکته مهم این که با توجه به تمام این مطالب گفته شده، دقیقاً میتونه در تایید و دنباله این نظر و تحلیل باشه که نیوکان‌ها هم چون حاکمیت جمهوری اسلامی به شدت شیفته آشوب و بحرانه و با بحران‌ها در بحران‌ها میتونن و در آشوب‌ها میتونن تداوم داشته باشند و زنده باشند. جناب پارسا بناب، با توجه به این مسائل، پس در واقع باز هم با تایید هم مطالب ذکر شده، نشونگر اینه که زمین چینی ها همینطور با توجه به واکنش ها و یا سخنرانی ها یا مصاحبه هایی که بعضی از مسئولین باز در آمریکا انجام میدن و غیره، مسئله تجاوز به ایران باز مقدمه بر هر گزینه و همچنان در اولویت.
به ایران حمله بکنن هست دیگه. هر روز هم میدونید که بعد از سفر ولادیمیر پوتین به ایران، درست 24 ساعت بعد از اون، جورج بوش در یک سخنرانیش گفت که ایران اگر حاضر نشه به جامعه جهانی جواب مثبت بده و جلوگیری نکنه از اینکه صاحب قدرت اتمی بشه.
بله.
خب این معنیش جنگ جهانی سوم.
بله. در واقع مثلا صحبت‌های رئیس ستاد ارتش آمریکا برای اولین بار که لزوم حمله به ایران رو تایید کرد، یا صحبت‌های آقای چینی غیره که نشانگر تشدید اوضاع و شدت گرفتن، و در صورت این نکته رو در نظر بگیرن در مورد تجاوز آمریکا به ایران و همینطور همپیمانانشون. اگر این فاجعه رخ بده، نه تنها کشور متجاوز یا کشورهای متجاوز باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه بشن، باید این حاکمیت در ایران هم که در زمین سازی های این تجاوز با توجه به این هشدارهایی که ببینید در این چند سال اخیر از طرف تمامی نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه داده میشه توجه نکردن، اینها هم در کنار اون متجاوزین مسئول این تجاوز هستن و حتما باید در دادگاه های مردمی و ملی و بین المللی به خاطر این جنایت شما محاکمه بشن. جا پارشبناب، مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من بیش از این شما رو خسته نمی کنم و اوقات بر شما خوش باد و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم.
روز شما بخیر.
عصر شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره برخی از رویدادهای آبان ماه، سفر پوتین به ایران، نتایج نشست کشورهای ساحلی بحر خزر، تاراج منافع ملی و خیانت به ملت ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی یا سیاست موازنه مثبت، امتیاز دادن به کشورهای درجه دوم و درجه یک با نام استقلال و سیاست خارجی موازنه منفی در حاکمیت ملی، همچنین مسئله ترکیه و کردستان عراق در رابطه با بحران‌های خاورمیانه، حمله ترکیه به شمال عراق و PKK، اهداف در پی آن و قدرت‌هایی که در این آشوب نقش دارند، و در همین رابطه مسئله تشدید شرایط تجاوز آمریکا به ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.